من از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. قرآن کریم می‌فرماید: کسانی که کتاب خدا را تلاوت می‌کنند و نماز برپا می‌دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق می‌کنند، تجارتی پرسود و بیزیان و خالی از کساد را امید دارند. آنها این اعمال صالح را انجام می‌دهند تا خداوند اجر و پاداش کامل به آنها دهد و از فضلش بر آنان بیفزاید. او که آمرزنده حق شناس است. بدیهیه که منظور از تلاوت در این آیه کریمه قرائت سطحی و خالی از تفکر و اندیشه نیست، بلکه خوندنیه که سرچشمه فکر و اندیشه و در نتیجه عمل صالح باشه.
این هذا القرآن
در محضر خدا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد إلهي أنت غني بالهدى وألهمني التقوى وارد جزء 13 هم شدیم سوره یوسفیم به آیه 55 رسیدیم. یوسف به خاطر پاکی، عفت، صداقت، امانت، علم، تعبیرهای خوابی که برای افراد متعدد کرد و از جمله شاه، مصاحبه حضوری که شخص اول مملکت با خود یوسف کرد، گفت تو باید مشاور ویژه من بشه، استخلص حول نفسی، من تو رو مخصوص خودم قرار دادم، تو از امروز نزد ما مکین و امین هستی، همه امکانات در اختیارت هست، مردم مملکت باید گوش به حرفت بدن. این مال آیه قبل. حالا آیه 55 رو بشنوید.
قال اجعلنی علی خزائن الارض اینی حفیظ علیم.
یوسف گفت خب اگر بناست که من نزد تو مکین و امین هستم، پس شما اجعلنی علی خزائن الارض، خزینه های زمین یعنی بودجه مملکتی، گندم، جو، اونچه از زمین خزینه زمین است، من را قرار بده، یعنی بر خزانه های این زمین سرزمین مصر بگمار، مسئولیت خزینه ها درآمد ها در اختیار من باشه، تولیدات و محصولات در اختیار من باشه. انی حفیظان علیم، من هم حفظ میکنم، هم نگهبانی هستم، دانا. خلاصه اینجا یوسف پست خواست، گفت من مسئول مثلا قلات باشم، آذوقه و غذای مردم در اختیار من باشه. آیا این درسته که حضرت یوسف پیشنهاد کنه به یک کافر بگه به من مسئولیت بده؟ میگه قرآن نمیگه لا ترکن ولا الذین ظلموا. آخه پادشاه مصر کافر بود، اینجا پست نبود، نجات مردم از قحطی بود. مسئله اهم و مهم داریم. یه وقت کسی خودشو به یک پادشاه میچسبونه برای که از سفره پادشاه لقمه چربی و شیرینی بخوره، یه وقت میره پلو پادشاه که کشور رو نجات بده. چون از خوابی که پادشاه دیده بود یوسف پیشبینی قحطی میکرد، گفت من باید یه طراحی و برنامه‌ریزی کنم که تولیدات رو جوری حفظ کنم، بعد جیره بندی کنم که مردم از قحطی نجات بدن. به خاطر مسئله اهم و مهم و به خاطر اینکه احساس خطر کرد برای کشور و خودشو لایق میدونست، قابلیت‌ها خودشو و توانایی خودشو مدرک کرد. خب خلاصه به خاطر نجات مردم از قحطی خوشحالی بود، نه به خاطر تفاخر و سوء استفاده. خب اینجا یوسف مسئولیت سیاسی نپذیرفت، نگو من میخوام مسئول سیاسی بشم، ولیعهد بشم. مسئولیت نظامی هم نپذیرفت، فقط مسئولیت اقتصادی پذیرفت. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله نجات از قحطی بود. تولید، توزیع، حفظ گندم، جیره‌بندی، عدالت. اگر یوسف به خاطر پست بود، پست‌های سیاسی مهمترین پسته، که آدم ولیعهد شه که بعدش جانشین شاه بشه. یوسف پست سیاسی نخواست، پست نظامی هم نخواست، پس نه سیاست بود نه قدرت. گفت اجلنی علی خزائن الارض، پست اقتصادی خواست به خاطر همون پیشبینی قحطی که میشد. خب اینجا بعد از آنی که گفتن انکل یوم لدینا مکینون امین، وقتی شاه بهش گفت تو از امروز نزد ما همه امکانات در اختیارته، میگو خب اگر همه امکانات یه چند تا اسب بفرست من برم پدرم ببینم. نگفت میخوام برم بابام ببینم، گفت میخوام تو مملکت وایستم ناظر بر گندم باشم. بابا مهمتر یه گندم. ملاقات بابا یک راه، یک شاخه عاطفیه. کنترل گندم یه مسئله اجتماعی و نجات مردمه. اینجا باز یوسف به خاطر این مسئله اجتماعی از مسئله عاطفی صرف نظر کرد. به هر حال اینجا یوسف تقاضا کرد که من میخوام مسئول غله بشم. یعنی انسان هر کجا لازم شد داوطلبانه باید دنبال پذیرفتن مسئولیت های حساس بره. خلاصه وقتی هم به کاری مهارت داریم با اعتماد به نفس سراغش بریم. مسئله هم در نجات مردم هم تابعیت نیست که حالا یوسف بگه من بچه کنعانم، اینجا مصر، نجات مردم کار به کنعان و مصر نداره. یعنی ملی‌گرایی ممنوع اینجا، که بگه من منطقه کجا هستم شما منطقه کجا هستید، حرفا نیست. باید این حرفا رو گذاشت کنار. خب این آیه 55 هم تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم، در این دقایقی که پر از عطر بندگی حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
لحظه ها دلکندن از زمین و پرواز در آسمان دعا و نیایش. در این دقایق نورانی در محضر قرآن کریم زانوی ادب می زنیم و گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات روح بخش این کتاب گرانسنگ آسمانی. امروز قاری ارجمند استاد محمد عبدالعزیز حسان آیات 181 تا 195 از سوره مبارکه شعرا رو تلاوت میکنن. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم هم ساعت 12:12 دقیقه است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثل وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال فكذبوه أخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدق الله العلي العظيم
سبحان الله
گلبانگ اذان ظهر به افق شهر مقدس قم با نوای آقای احمدی وفا از رادیو معارف.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
یا لطیف، با نام تو آغاز میکنم که نام و یادت آرام بخش دلهاست. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تا آسمان رادیو معارف. من عباس سنجری برای شما خوبان آرزوی سلامتی دارم. در حال حاضر از بیمارستان شهید لواسانی واقع در شرق تهران با شما صحبت میکنم. در این فرصت میخوام گفتگویی داشته باشم با ریاست محترم این بیمارستان آقای دکتر سید علی جمالیان. آقای خیلی خوشحالم که امروز با ما در این گزارش همراه هستید. میخواستم بپرسم به نظر شما چه نقشی میتونه نماز در زندگی ما داشته باشه؟
به نام خدا، با سلام و روز بخیر و آرزوی روزی شاد برای همه هموطنان عزیزم. این نماز اون چیزیه که روزی سه بار حداقل ما در سه وعده نماز به هر حال با خدای خودمون ارتباط میگیریم، به خودمون یادآوری میکنیم که ای خدای مهربان تو هستی و ما به یاد تو هستیم. ولی این یاد فقط یاد نیست که از کار گفته و قولی باشه، این باید ملکه ذهن ما بشه، رو رفتار ما، رو شیوه زندگی ما اثر بذاره و به خصوص نماز اول وقت آرامشی به انسان میده.
با توجه به توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید، آقای دکتر جمالیان، واقعا ما چطور میتونیم نماز رو در زندگیمون نهادینه بکنیم؟
نماز قلب به هر حال در دین ما جز واجبات ماست و در زندگی همه ما هست. من دلم میخواد اون نماز واقعی رو نهادینه بکنیم، یعنی اون نمازی که آدم بعد از اینکه نمازش تموم شد فکر کنه واقعا الان در محضر خدای خودش بوده، با خدای خودش عهد و پیمانی بسته، بیعتی کرده و دوباره یادآوری کرده که خدا تنها تویی و از تو راهنمایی میخوام، از تو کمک میخوام و تو میخوام منو به راه راست هدایت کنی و با استعانت به خدا یک زندگی درست اخلاقی انسانی بر اساس شیوه و سنت پیغمبران و ائمه که انشالله ما بتونیم الگوی یک مسلمان واقعی باشیم.
وقتی من وارد این بیمارستان شدم دیدم شما و دیگر پزشکان سخت مشغول کار و تلاش هستید. آقای دکتر خاطری از حضور خودتون در مسجد بیمارستان دارید در اون بیان بفرمایید؟
قطعا همینطوره. خیلی جالبه بهتون بگم خیلی وقتا که من تو مسجد بیمارستان میرم، خب شاید حالا ساعتی باشه که من نرسیده باشم به نماز جماعت و اما بعضی وقتا دلم میخواد برم تو اون فضای معنوی مسجد که متاسفانه نماز جماعت خیلی وقتا تموم شده و میبینم بعضی وقتا بیماران یا همراه بیماران در مسجد ما هستن. مریضا وقتی تموم میشه نماز رو نگاه میکنم میگم آقای دکتر شما هم آقای دکتر این؟ میگم بله. بعد خب در کنار هم میشینیم، خب اصلا فضای نماز و نماز جماعت برای اینکه آقا دکتر و مهندس و نیروی خدمات و بهیار نداره، همه یک انسانی و در پیشگاه خدا برابر وجه تمیزمون تقوای ماست. و خب خاطرات قشنگمون همراه ها و بیماران رو نگاه اونها بوده و احساس میکنم براشون خیلی خوبه، خوشحال میشن که واقعا پزشکی یه پزشک هم مثل خودشون میاد اونجا خازانه سجده میکنه در محضر خدا و اظهار بندگی میکنه و این باعث میشه که اون هم احساس کنه که اظهار بندگی از واجبات در هر مقام و علم و معرفت و شناختی که باشی باید سر سجده بر خاک خدا بزنی و اظهار بندگی کنی تا خداوند تعالی رو نصیبت کنه.
آیه دکتر جمالیان، خواندن نماز اول وقت واقعا چه تأثیری میتونه در زندگی ما داشته باشه؟
به جرأت بهتون بگم منهای این که بهترین آرامش رو به آدم میده در اسلوب صحیح زندگی و این که در این وعده تا وعده بعدی نماز یاد خدا باشی و کارهای در واقع خلافی که شیطان به راهنمایی میکنه انجام ندی بسیار بسیار موثره. برای خود من حالا نمیخوام اقراق بکنم ولی واقعا سرنوشت ساز بوده و رویه زندگی ما عوض کرده این اقدام.
سپاسگزارم، امیدوارم که موفق باشید.
الله 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 الله.
سجاده نشینان محفل اونس، قبول باشه طاعات و عبادات و راز و نیازهای شما خوبان همراه. همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم.
یا
با آسمانیان،
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
درود بر روح و روان شهیدان گلگون کفن ایران زمین و سلام به شما پیروان و رهروان سیره و مرام شهیدان. در این برنامه زندگی رزمنده جان برکف شهید عیسی فیض را مرور خواهیم کرد که عضو سپاه پاسداران میان دوآب بود. پاسدار گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، عیسی فیض با خدای خود عهد بسته بود که برای اجرای احکام اسلام در زیر پرچم اسلامی امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در تمام صحنه های نبرد حاضر باشد و در وصیت نامه خود خطاب به همرزمانش نوشت: مرگ حق است، از مرگ نهراسید و در میدانهای نبرد حضور پیدا کنید که شرافت و حفظ آبروی ما و اسلام در گرو همین جنگ است. سلام مرا هم به امام عزیز و نور چشمم برسانید و بگویید تا آخرین قطره خونم سنگر اسلام را ترک نخواهم کرد. خانم صدیقه رضازاده، مادر شهید فیض، اعتقاد راستین فرزند دلبندش را چنین توصیف می کند:
پسرم عیسی هر وقت که میدید برای رفتنش به خط مقدم دل تو دلم نیست، به هم میگفت مادر، با یاد خدا دلتو تسکین بده و خوشحال باش که پیش حضرت زهرا سلام الله علیها سربلند هستی. اون همیشه موقع خداحافظی به من و پدرش دلداری میداد و از اینکه بعضی وقتا ماها رو رنجونده بود عذرخواهی میکرد و میگفت خیلی از شما شرمندم، اما بدونید در راه خدا میرم و چون قصد دارم برای هدف مقدسی جانم و فدا کنم، پس ذخیره شما هستم و این نهایت خوشبختی منه. عیسی حتی یه لحظه هم از زندگی اهل بیتی غافل نمیشد و مدام به برادر و خواهرش میگفت از برادرام میخوام که علیوار زندگی کنن و در راه اسلام حسینوار جان فشانی کنن و از خواهرامم میخوام که زینبوار در صحنه باشن و حجابشون رو حفظ کنن.
دوستان عزیز، امروز از پیام شهید عیسی فیض برایتان سخن گفتیم و دریافتیم کسی که 9 سال تمام به عنوان سرباز گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف در جبهه‌های حق علیه باطل فعالیت میکرد، آگاهانه و به پیروی از سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام گام در وادی شهادت گذاشت.
مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدن، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیده.
الهی چه بگویم که خود میدانی، چه بخواهم که تو صاحب فضل و احسانی. ببخشای که مستحق آنم و کرم کن که سزاوار آنی. الهی مهربان و بنده نوازی، بخشاینده و چاره سازی. بار معصیت در آستان کدام کریم اندازم و دست نیاز به درگاه کدام بخشنده برافرازم. چشم امیدم به چرمت و نگاه نیازمندم به رحمت توست، مرا دریاب. حقجویان، تا آسمان امروز رو هم شنیدین. با امید به اینکه خدای بزرگ عبادتهای همه ما رو به کرمش قبول کنه، تا برنامه دیگه به حضرت حق می‌سپاریمتون. التماس دعا، خدا حافظ.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم رو به درگاه خدای متعال منان داریم و امیدواریم که بنده حقیر، همکاران عزیزم در رادیو معارف و همه ملتمسین دعا رو در این لحظات ناب مناجات